صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و اینک برنامه گفتگوی علمی.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حرا جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکان یکان شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم این افتخار و سعادت و اقبال دیگر رو داریم گفتگوی علمی رو با موضوع بررسی ضرورت ایجاد هسته های پژوهشی هوش مصنوعی در دانشگاه ها رو تقدیم حضورتون کنیم. همکارانم رو که زحمت کشیدن و این گفتگوی علمی رو برنامه سازی کردن رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای علی جهانی تهیه کننده، سرکار خانم همتی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار تقریبا به مدت 55 دقیقه خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ابتدای برنامه از تریبون رسانه ملی، خاصه از استدیوی رادیو گفتگو، استدعا دارم، خواهش میکنم، تمنا میکنم پویش 2 درجه مصرف کمتر در انرژی رو حتما حکمن و قطعا رعایت کنید، در این پویش با ما همراه باشید، چرا که رعایت این 2 درجه شما خیلی تأثیر خواهد داشت در مصرف کلی انرژی در کشورمون. خیلی سپاسگزارم که به این خواهش و تمنای ما شما اهمیت خواهید داد.
مبانی علمی و راهکارهای عملیاتی در گفتگوی علمی، طرحی روشن از دانش و آینده، دانشگاه و صنعت، فناوری‌های دانش‌بنیان، گفتگوی علمی، علوم و راهکارهای توسعه، فنون و علوم جدید، هم‌اندیشی متفکران و نخبگان. در گفتگوی علمی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
خدمت مهمانان گرانقدری که دعوت ما رو پذیرفتن، سلام و خیر مقدم عرض میکنم از اینکه برحال با ترافیک کاری دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو حضور دارن، سپاسگزار و قدردانیم. جناب آقای دکتر رضا حسان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و راهبر آزمایشگاه طراحی سیاست. آقای دکتر حسان سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
سلام علیکم، ممنونم که دعوت کردید و فرصتی هست که انشالله در خدمت شما باشیم و شنوندگان عزیز. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان، امیدوارم بحث خوبی رو با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. و سرکار خانم دکتر آزاده فخرزاده، دکترای پردازش تصویر از دانشگاه اوپلای سوئد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و راهبر آزمایشگاه هوش مصنوعی. سکا خانم دکتر سلام، به برنامه خودتون گفتگوی علمی خوش آمدین.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که گفتگوی خوبی را در خدمت همه باشیم.
خیلی متشکرم. من میخوام قبل از اینکه برنامه رو و گفتگو رو آغاز کنیم، راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام کنم. همکارانم در مراکزی که اعلام میشه حضور دارن و مشتاقیم که نظرات شما رو بشنویم و پیام‌های شما رو دریافت کنیم، چرا که نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما چه به صورت گفتاری و چه به صورت پیامکی در اختیار عوامل برنامه ساز قرار میگیره و این عزیزان نظرات شما رو به یقین در برنامه‌هاشون لحاظ میکنه. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین 30,000-10,35 مجدد اعلام میکنم 30,000-10,35 شماره پیامک برنامه ما هست. برنامه ما منظورم برنامه خودتون گفتگوی علمی. هوش مصنوعی یک تکنولوژی متحول کننده زندگی انسان، عامل اساسی توسعه هوش مصنوعی، سهامدار بزرگ در اقتصاد کشور و ترسیم کننده آینده جامعه بشری. اجازه میخوام که با این مقدمه ورود کنیم به گفتگو و اجازه میخوام که گفتگو رو با سرکار خانم دکتر فخرزاده آغاز کنیم. خانم دکتر فخرزاده از شما بشنویم.
خواهش میکنم. تشکر میکنم برای این گفتگو، موضوع بسیار مهمی هست. خب من یه بک‌گراندی از خودم بگم، دکترای پردازش تصویر از زیر مجموعه شاخه هوش مصنوعی از دانشگاه اوپسالا سوئد دارم که حدود 5-6 سال هست که به ایران برگشتم. خب به لحاظ تجربه علمی و عملی که در خارج از کشور داشتم، با همان نگاه سعی کردم که بتونم در کشور خودمونم مثمر ثمر باشم. بر همین اساس ما یک آزمایشگاه هوش مصنوعی رو در پژوهشگاه تأسیس کردیم که هدف گذاری من از ایجاد همچین فضا مرتبط با موضوع گفتگو هست که هسته هوش مصنوعی که در موردش میخوایم صحبت بکنیم، بله. در مرتبط با اون هست که من این آزمایشگاه رو ایجاد کردم که یک هسته بشه در پژوهشگاه، بله. که ما بتوانیم در این حوزه هوش مصنوعی مثمر ثمر باشیم، حالا برای خود دانشگاه ها و همچنین برای کشور. و این حالا یک تعریفی که از هسته بدین که از نگاه من این که متخصصین، حالا چون پژوهشگاه ما یک پژوهشگاه تقریبا فنی هست، الان این هسته به شکل اساتیدی که تخصص فنی در شاخه های مختلف هوش مصنوعی دارن گرد هم آمدیم که بتونیم حالا ابزارهای مختلف هوش مصنوعی رو ایجاد کنیم. اما هدف گذاری ما اینه که بتونیم با رشته های دیگه ارتباط برقرار کنیم، چون هوش مصنوعی یک ابزار هست و استفاده اون اصولا در شاخه های دیگه هست. در این اساس ما با دانشگاه تهران صحبت هایی کردیم تا بتونیم با کسانی که حالا در حوزه پزشکی هستن، بله. بتونیم با هم همکاری بکنیم، چون نگاه من نسبت به هوش مصنوعی اینه که باید به شکل مسئله محور جلو بریم و به جای اینکه حالا هر کس تو دفتر خودش
ماموریت‌گرا باشیم،
بله. به سمت حل مسئله پیش بریم که فواید به جایی داشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون که در ابتدای گفتگو ارائه کردید. هسته های پژوهشی و حالا شاید تعابیر مختلفی باشه آقای دکتر از این هسته، به هر حال اون تعدادی که متخصص هستن به قول فرموش خانم دکتر و در یک رشته خاص نگاه مشترک و مأموریت مشترک دارن، در یک جغرافیایی یا در یک برها سکوی ارتباطی به هم ملحق میشن تا مأموریتی رو برها بتونن کارسازی کنن و این مأموریت رو به نحو احسن انجام بدن. البته این مأموریت در موضوع هوش مصنوعی بسیار خاص‌تر میشه، چرا که الان دنیا با همه ابعادش نیازمند و شاید یه پله بالاتر محتاج هوش مصنوعی است. خانم دکتر فرخزاده یک نکته رو اشاره کردن که به نظرم جالب بود، این است که هوش مصنوعی به تنهایی شاید هویتی نداشته باشه، اما اینکه در رشته‌های دیگر ورود می‌کند و بروندادی دارد، آنگاه می‌فهمیم که واقعا هوش مصنوعی چه کارکرد و عمل کردی داره. آقای دکتر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. متشکرم. واقعا چه که کشور ما نیاز داره به توسعه هوش مصنوعی و
بله.
به نظر من راهی جز ایجاد هسته ها و کلاستر ها و حالا ریسرچ اکسلنت ها نداریم، یعنی مجبوریم که به اون سمت بریم. هرچند که واقعیتش اینه که ما در همه موضوعات باید به اون سمت بریم، ولی در هوش مصنوعی که خب الان خب مداری داغ‌تر هست، مداری دولت بیشتر دنبالش، سیاستمدارا بیشتر دنبالش، امیدوارم که یک نمونه خوبی از این هسته‌ها ایجاد بشه. حالا در طول گفتگو بیشتر در موردش توضیح
خواهم داد. حتماً
واقعا چون که یک نیاز جامعه ماست، یعنی راهی جز این نداریم. و اگه بخواد هر کسی فردی کار کنه و بین رشته‌ای کار نکنیم و هم به مسیری که تا حالا ادامه شروع یعنی پژوهش کردیم مسیر رو خواهیم ادامه بدیم، به نظرم به جوابای خوبی نخواهیم رسید.
پس در همون ابتدای گفتگو ما به این نتیجه رسیدیم که الزام دارد تشکیل هسته‌های پژوهشی در دانشگاه. خود دانشگاه که به هر حال یک اتمسفر علمی داره و این هسته‌ها در این جغرافیا و در این دانشگاه‌ها وقتی که تشکیل بشه نشان از اهمیت موضوع است. آقای دکتر، الان وضعیت کلا دانشگاه‌های ما در استقبال هوش مصنوعی به چه صورته؟ به چه میزان هست؟
واقعیتش اینه که ببینید الان پژوهش‌های خوبی داره انجام میگیره، ولی نکته من این هستش که یه مثالی واسهتون بزنم. حتی اون اساتیدی که دارن روی هوش مصنوعی کار میکنن، به دلیل اینکه شرایط ایجاد هسته فراهم نشده، شرایط کار گروهی فراهم نشده، یعنی توی سیستم ما فردی اگه بره جلو خیلی موفق تری، یعنی سیستم ارتقا از کار فردی حمایت میکنه. سیستم‌های تأمین مالی
یک ایراد هست،
ولی یک ایراد واقعا جدی که ما یه پژوهش خوبی در این زمینه انجام دادیم. و مثلا ما تخصص گرایی رو خیلی به جای که مسئله محوری کار کنیم، چون به فرد اهمیت میدیم در حالی که باید به گروه اهمیت داده بشه.
چی باید این کارو کنه آقای دکتر؟
حالا توضیح میدم خدمتتون که اصلا چه چیزهایی باید تغییر کنه. ببینیم ما یه سری ساختارهایی داریم، قوانین و آیین‌نامه‌هایی داریم که این مسیر رو برای شاید منم به عنوان عضو تمرین نمیخوام، ولی مدل ارتقا مدل تأمین مالی پژوهش من رو به این سمت میبره و دوستان من رو و اساتید دیگر رو، که حتی یک استاد وقتی داره پژوهش انجام میده با دانشجوهای خودش هم روی موضوعات مختلف کار
بله.
و این باعث میشه که اون همافزایی صورت نگه. چرا این کارو میکنه؟ مثلا یه دلیلش میتونه این باشه که اینا وقتی مقاله میخوان بنویسن، بعد که میخوان امتیاز تقسیم کنن دعوا میشه.
بله.
یعنی ما شرایط مدل ارتقا مدل تامین مالی به سمتی بردیم که حتی یه استاد هم نمیتونه یک کلاستر و یک هسته تشکیل بده با دانشجوهای
خوش از شیوه هایی هستن. ارزیابی ما و رتبه بندی ما از پایه
بله،
همینطوری تا سریا میرود این دیوار کش.
توی گفتگو خدمتتون که ما ساختار سازمانی دانشگاهمون که این رشته ایجاد کردیم، گروه ایجاد کردیم و هیچ فضایی برای کارهای بین رشته‌ای، حالا خانم دکتر مثالایی رو میزنن از پژوهشایی که اصلا مجبوری بین رشته انجام، مقصد تو اصول شما مصنوعی فرض کنیم بچه‌های کامپیوتر ما یه رشد خیلی خوبی داشته باشن، ولی خب باید بیاد با پزشکی ترکیب بشه تا اصلا ببینی خروش داشته یا نداشته، تا به یه محصولی که آخر آنه در آخر ما میخوام که این به یک به اقتصاد کشور کمک کنه، نمیخوام که حالا رتبه‌ای علمی کسب کنیم، که بعد مجبوریم که مسئله محور کار کنیم، مجبوریم. و این ساختار کنونی و مدل‌های قوانین و آیین‌نامه‌های ما اصلا تشویق کننده نیست، حتی جلوگیری کننده است. یعنی شما دو سال سه سالم میری به سمت اون میبینید یعنی به فشار میاد کسی ولش کن رها کن،
یعنی الان ما هسته‌های این چنینیمون نمره قبولی نمیارن تو دانشگاه،
تشویق نمیشن به سمت که ایجاد.
کی باید تشویق کنه آقای دکتر؟
من یه مثال بزنم، ببخشید، این مثلا دانشگاه تهران چند سال پیش اومد یه آیین‌نامه ایجاد هسته‌ها ایجاد نوشتن.
خب
ولی وقتی آیین‌نامه رو نوشتن فکر کنم تو دو سه سال پیش بود که گفته بودن که ما هسته 50 میلیون میدیم که آقا شروع کنن یه دانشجو رو مثلا تامین مالی کنن.
بله.
که تامین مالی نشد و هست، چون اصلا جزء اولویت های نبوده.
آقای دکتر، به هر حال در رابطه با موضوع هوش مصنوعی میباید در دانشگاه یه سری اتفاق ها بیافته. شما میفرمایید که ما به فرادا عمل کردن
پژوهش فردی داره انجام میگیره،
اصلا سیستم کار تیمی ما تو ایران گاد ادبیاتشو بلد نیستیم. یعنی همیشه این اشتیاقه بوده، یعنی خیلی از اساتیدی که به خصوص از تجربه خارج از ایرانو دارم، فضای اونجا رو دیدم، وقتی میان میخوان این کارو بکنن، ولی ما نه زیرساخ نه ادبیات نحوه کارو ما بلد نیستیم.
خانم دکتر، این موضوع خیلی تلخیه با توجه به اینکه شما خودتون هم تجربه دانشگاه خارج از کشور رو دارید، دانشگاه اوپسالا سوئد برای یک تجربه ارزشمندی هست برای زیستبوم آموزشی کشور که تجربیات عزیزانی مثل شما استفاده کنن، اما متاسفانه خود شما هم گلایه‌مندین. دغدغه این گره کار کجاست؟
ببینید، گره که همون سیاست گذاری، یعنی الان من از بک‌گراند خودم که بگم،
مگه خود این سیاست گذار دانشگاهی نیست؟
دانشگاهی
یعنی واقعا این سیاستگذار اصلا روی دانشگاه رو ندید؟ آخه مگه میشه؟ مگه
ببینین، یک شاید حس من واقعا اینه که بلد نیست، یعنی کسی که سیاستگذار اونم میخواد یه کاری رو انجام بده ولی بلد نیست، کارو برای ما سخت کردن. ببینین، همین که آقای دکتر میگن قوانین ارتقا واقعا طوریه که من راحت ترم که اصلا سمت همکاری با دانشگاه ها و دانشگاه های دیگه نرم. من باید من باید انتخاب کنم، بگم من این قوانین رو نمیخوام و واقعا هم انتخاب کردم، به خاطر اینکه من احساس میکنم من به عنوان یک هیئت علمی باید یک اثر اجتماعی داشته باشم تا احساس خوشحالی کنم.
حالا خانم دکتر، الان ما میخوایم ضرورت ایجاد همین حسار الان اینجا ما صحبت کنیم. ببینید، شما با کلام نافذ خودتون، آقای دکتر به هر حال با ایده های نافع خودشون، الان ما میخوایم اینجا این موضوع رو موشکافی کنیم. ببینید، این تریبون رسانه ملی هست، یقینا دانشگاهیان مخاطب ما هستن، مسئولین مخاطب ما هستن، این برنامه به کرات پخش خواهد شد، یقینا اثرگذاره. چرا؟ چون از لسان افرادی مسائل و چالش ها داره اعلام میشه که خودشون تو کف میدونن. خود سرکاراری جناب آقای دکتر دارید به هر حال با این گره مواجه هستید الان، پس شما دقیق تر و کارسازتر میتونید این مسائل رو مطرح کنید. خانم دکتر، چرا ضروریه؟ ما مشکلاتو گفتیم
توی هوش مصنوعی که اصلا به شدت این مسئله قوی تره و حالا خیلی، یعنی حالا شاید قبلنا مثلا ریاضی محض، فیزیک محض، هرچند اونم کلابریشن میخواد، همکاری میخواد، ولی الان هوش مصنوعی چون ابزاره اصلا خیلی ضرورت داره. مثلا من میخواستم بگم که ببینید، من دانشگاه فنی بود، اینها یه پروژه با دانشگاه کشاورزی تعریف کردن که حالا سیستم بودجه ای که حالا آقای دکتر میگن، یه بودجه یا تعلق دادن که دو تا دانشجوی دکترا، یکی با بک‌گراند کشاورزی و یکی با بک‌گراند هوش مصنوعی روی این پروژه کار کنن.
بله.
و همین خودش یک همکاری مشترک هدفمند ایجاد کرد که هم اونها کلی یاد گرفتن،
هم
ما
پر کنن.
ولی اصلا در ایران اصلا این سبکی پیش نمیره، یعنی این که من اصلا بین اساتید، حتی اساتید یک دانشگاه با دانشگاه دیگه با شاخه های مشابه، همکاری بسیار کمه. حالا دیگه بگید که از یک دانشگاه با یه رشته دیگه از ایران به خارج، و این همکاری ها فوق‌العاده کمه، در حالی که این اشتیاق وجود داره. بالاخره همه هیئت علمی هستن، میدونن، آگاه هستن، میدونن ضرورت این کارو.
بله.
ولی فضایی که انگار مثلا یه حالت شاید یه انقلاب طور باید پیش بیاد که این فضا تکون بخوره، که اصلا مبنای ارزیابی اساتی تمام اینها عوض بشه، که مشوق بشه.
این انقلاب، این حرکت، این جنبش رو شما اساتید باید ایجاد کنید.
بله.
جامعه از شما عزیزان توقع داره دیگه، متوجه عرضم هستین، و اگر ماها نخواهیم یقینا این چالش تا ابد همینطور مسکوت خواهد بود و هیچ شکونی هم نمیخوره. آقای دکتر، نظرتون در رابطه با چالش و خانم دکتر که
واقعا چیه که ببینید
گلایه‌مندن.
توی دنیا اومدن یه سری ابزارهایی تعریف کردن برای اینکه این همکاری ها صورت بگیره. خب ولی ما متاسفانه تو کشورمون ابزار رو تعریف نکردیم. مثلا یه دلیل کام جدیشینه. مثلا یکیش تامین مالی پژوهشه. که شما میان یه سری گرانت هایی، اصلا گرانت اون مرکزی که میخواد گرانت بده میگه آقا من فقط به پژوهش مشترک میدم. یعنی من مثالی که شون زدم میگه آقا پژوهشی که یکی از میان رشته ای رو فقط من حمایت میکنم. ما اصلا اینجور ابزاری نداریم. ما گرانت هایی هم که میدیم، اخیرا توی بنیاد علم ایران یه تغییرات ایجاد شده، کارهای خوبی دارن انجام میدن. ما گرانت هایی هم که داریم میدیم فردیه. مثلا گرانتی که تو دانشگاه میدیم که اسفناکه. ما به صاحب میگیم میخواد چقدر مقاله دادی، یه ضرب عدد میکنه میگه آقا یه پولی بهش میدیم. یعنی رو به عقبه، در حالی که شما باید بگی آقا چه ایده جدیدی داری، چه نگاه نوآورانه جدیدی رو میخوای، هدف نوآورانه میخوای بهش برسی. بله. ما تامین مالی کنیم. ببینید خود این تامین مالی پژوهشه یه ابزار جدیه که ما اصلا طراحی های قدیمی غیر اصلا معنی با نگاه فردی و بدون برنامه.
راهکارمون چی هست آقای دکتر؟
اصلاح همین قوانین آیین‌نامه.
شما فرض کنید مثلا شما در جایگاه یک مشاور هستید برای آقای وزیر.
مثلا من شخصا خودم یه پروژه‌ای رو سال گذشته انجام دادم به نام تحول در نظام آموزش عالی.
بله.
که تماماً اینها رو یعنی به دیتیل که آقا کجا رو تغییر کجا حتی آیین‌نامه قوانین رو مثلا میگه آقا تامین مالی پژوهش ما این قوانین رو داریم، این کنشگرا رو داره. بله. این اشکالات رو داره، اینجوری اصلاح بشه.
بله.
خب ولی شاید ترویجش رو ضعیف بودیم، یعنی شاید از کمک رسانه باید استفاده میکردیم که اینو صدامون رو به گوش مسئولین برسونیم. یعنی اینقدر به این کار من خود 6 ساله که روی مباحث تحول نظام شعالی کار میکنم، پارسال که اینو انجام دادم گفتم دیگه کار نخواهم کرد. چون به نظرم دیگه من به نظر خودم دیگه باید بفهمم اجراش، یعنی اشتباه شده، یعنی موضوعه، یعنی برای من دیگه رفتم به سمت شبیه سازی و کارهای دیگه و گفتم تو مگه اینکه اینو بتونیم به جایی برسونیم، یعنی برسیم به سمت اجرا، شاید رادیو تلویزیون توی ترویج این مباحث. این یه بخش تامین مالی پژوهش که واقعا وضعیت ما اسفناکه. ما فقط پژوهش‌های فردی و کوتاه مدت حمایت می‌کنیم. فجید و بدون
فردی و کوتاه
مدت بدون
که سری بخواید نتیجه بگیرید.
آره ببین مثلا شما پژوهشی که
هوش مصنوعی اصلا امکان پذیر هست،
خیلی سخته و بدون برنامه. ببینید این در حالی که ما برنامه‌های ملی پژوهش در زمینه هوش مصنوعی داشته باشیم که هر هسته ای از دانشگاه
نداریم. الان یه نظامنامه، یه برنامه، یه شورای الان متولی هوش خانم دکتر متولی هوش مصنوعی در ایران کیه؟
هیچ کس. الان یک سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس شده که من فعلا نمیبینم اقدام خاصی انجام داده. ان شاء الله که انجام
بده.
نه تازه 3 ماه تأسیس شده ولی
سازمان ملی هوش مصنوعی ایران.
بله. ولی بیشتر کارها به شکل جزیره‌ای داره انجام میشه. یعنی من با خود همین سازمانم که صحبت کردن خودشون هم نمیدونستن چطوری میتونن اینها رو با هم جمع‌آوری کنن، چون به هر حال هوش مصنوعی ببینید ایشون که فرمودن ما کلن کشورمون سیاست‌گذاری و همه چی دنبال اینه که پروژه‌های کوتاه‌مدت و زود جواب بگیر بده. ما هم هیئت علمی، ما هم مثلا بودجه میخواییم برای آزمایشگاه، بلدیم این قالب رو جلو ببریم. شاید برخلاف میل باطنیمون بریم خب بگیم باشه یه پروژه سرهمبندی میکنیم جلو میریم که بودجه رو بگیریم.
آخه
چون ببین چرخ
پیش نمیره تو
خب کار
موضوع.
پیش نمیره، یعنی اینکه خب ببین یه سری کارا هست که تحقیقاتی پایه است که ما اونا رو انجام میدیم که اون بحثش جداه، یعنی اینکه حالا بری بخش اصل و پایه و فاندیشن ناشه اونا جدان. ولی خب من خودم شخصا علاقه مندیم روی اینه که این ابزارها بیاد یه جا به ثمر بشینه و این خیلی چالش برانگیزه، یعنی این خیلی سخته. همین الان میگم من با دانشگاه تهران که صحبت کردیم. بله. که این پروژه رو میخوایم انجام بدیم، هیچ جایی نیست که ما رو حمایت کنه، فاند مالی بده، اگرم بده در حدی میده که همون پروژه کوچیکه انجام بشه، در حالی که این پروژه برای تشخیص سرطان و اینها مثلا شاید 5 سال بودجه مالی میخواد که نیرو انسانی بگیره، ولی ما تو فضای ایران همچین چیزی رو نداریم.
من یک مثال بزنم خدمتتون.
بله.
مثلا دانشگاه برکلی یه ارگانایز ریسرچ یونیت دارن، یعنی میان یه ساختار جدایی از دانشگاه ها که اساتید میان اونجا پژوهش میکنن. ما هنوز دانشگاه هامون دنبال آموزشه، یعنی گروه های آموزشی داریم.
یعنی نسل‌های مختلف دانشگاه که الان خیلی خوب به هر حال ازش دارن دم میزنه که ما الان تو دانشگاه نسل پنجم هستیم، داریم کار نوآور انجام میدیم، کارآفرینی، خلاقیت، از این واژه‌های
قشنگ و لوکس اینچنینی. ولی واقعیتش اینه که ما همچنان دانشگاهامون اون تحقیقاتش خیلی ضعیفه. و نمیتونیم اینها رو تجمیع شده و اون برنامه رو من یه بار دیگه توضیح بدم. ببینید برای اینکه هوش مصنوعی کشور، خیلی از کشورهای ریسرچ کنسلی دارن، یک شورای پژوهشی دارن، بله، که برنامه‌های بلند مدت رو برای یک موضوع رو، موضوعی که مورد نیاز کشوره میده، بعد میگه آقا مثلا من تا 20 سال آینده 20 میلیارد دلار نمیخوام تو این زمینه هزینه میکنم تو این پروژه ها. حالا آدما میان پروپوزال میدن، پروپوزال ها بررسی میشه، بله، و یه کار جمعی که بعد از واقعش اینا کارهای فردی نیستش، اینا مقصد حالا تو هوش مصنوعی باید یه ده ها صد ها نفر تو هسته های مختلف یه بخش های یک سیستم رو بسازن تا به یک محصول خوبی برسن. ما اون اجایلی رو نداریم، ایجاد این
چابکی رو نداریم.
آره اون چابکی رو واقعا ما دوچار مشکلات جدیم که یکیش گفتم تأمین مالی، یکیش بحث ساختار دانشگاه هست.
بله.
این ساختارهایی که ما ایجاد میگیم ساختارهای تخصص محور رشته‌ای، واقعیتش اینه که آدم ها رو از اون زمینه اصلی، زمینه بزرگتره جدا میکنه، از مسئله محوری جدا میکنه، تک بعدی بله. میشن و در خیلی از موضوعات مثل شبیه شما اصلا بین کاملا بین رشته ای. ما شما فردا بگید آقا من میخوام دانشکده بین رشته ایجاد کنم، اصلا هیچ قانون آیین‌نامه‌ای براش وجود نداره. بله. من میخوام یک هسته پژوهشی بین رشته ایجاد کنم که سه نفر از دانشکده کشاورزی بیان، دو نفر از... کسی نیست که بگه خب حالا این عنوان تو سه سال پنج سال کار کن بعد بیا خروجی بده ارزیابی بشو بعد بمونی یا بری. در حالی که دنیا میگم به این ساختارها رسیدن، ارگانیزیشنیت ها رو زدن یا اون ریسرچ اکسلنس سنتر ها رو زدن که کارشون همه کار خیلی میگه آقا سه سال خانم دکتر شما یه پروژه دارید روی موضوع سرطان، عالی، این پول ما به شما میدیم، سه سال بهت فرصت میدیم، بعد از سه سال ارزیابی میشی، اگه خوب بود خروجید ادامه میدی، اگه نیست اصلا شما میگی شاید تو بلکلیست، میگه نمیتونه این آدم بره همون آموزش رو بده. ولی خب تامین مالی اینا میگم یک شبکه، یه سیستمه که بله. نیاز هستش که تو کشورمون ایجاد بشه. ما یه بخشی از دانشش رو ساختیم، امیدواریم که بتونیم ترویج کنیم و ارائه کنیم خدمت
همراهان عزیز. شنونده گفتگوی علمی هستید با موضوع بررسی ضرورت ایجاد هسته‌های پژوهشی هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها. پویش دو درجه رو خواهشاً فراموش نکنید. از تریبون رسانه ملی، خاصه استدیو شبکه رادیویی گفتگو، خواهش داریم از شما، تمنا داریم از شما، استدعا می‌کنیم که در پویش دو درجه شرکت کنید، ملحق بشید به مصرف کمتر به میزان فقط دو درجه که مطمئن باشید این کار شما و این حرکت شما خیلی اثرگذار خواهد بود. خیلی متشکرم تا این لحظه ما را همراه هستید. آقای دکتر رضا حسان به عنوان مهمان برنامه هست و سرکار خانم دکتر آزاده فخرزاده که در رابطه با هسته های پژوهشی هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم و ضرورت این مهم در دانشگاه ها. خانم دکتر شما استاد دانشگاه هستید، عضو هیئت علمی هستید، خودتون دغدغه‌مند هستید، خودتون گلایه‌مند هستید. شما خودتون رو بذارید در نقش یک مشاور که الان آقای رئیس جمهور صدای شما رو میشنوه، آقای وزیر صدای شما رو میشنوه، شما یک برنامه ریزی، یک برنامه سازی انجام بدید، یک الزامی رو داشته باشید. شما فرض کنید که چه بسا این فرض شما یک زمانی خیلی نزدیک واقعیت داشته باشه، شما الان یک برنامه ریزی کنید از تریبون رادیو گفتگو و یک ضرورتی رو اعلام کنید بر مبنای این که این هسته های پژوهشی در هوش مصنوعی و خیلی از رشته های علمی دیگر ضرورت دارد. دغدغه ها رو گفتیم، مشکلات رو گفتیم و آنچه که شما گلایه من بودین صراحتا و شفاف اعلام کردین. الان شما با این نگاه صحبت کنید، ما بشنویم از شما.
ببینیم ما بخش تحصیلات تکمیلیمون که حالا میگیم دکترا یا پسا دکترامون نحوه گرفتن دانشجو و کار باهاش مشکل داره، یعنی اینکه یه مقدار کپی برداری از سیستمیه که تو آمریکای شمالی هست.
بله.
ولی به نظر من سبکی که توی اروپا برگزار میشه سبک بسیار دقیق تریه، یعنی اینکه مسئله مطرح میشه.
بله.